جناب آقایان رضا رضایی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراخانی هماهنگی پخش. برنامه‌ای رو که تقدیم حضور شد برنامه شاهد بود، تکرارش رو میتونید فردا ساعت 4:10 بشنوید. در این لحظه چراغ مطالعه پخش میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. پس از آن نیز شنونده برنامه روایت عشق خواهیم بود و رأس ساعت 13 نیز اخبار کوتاه معرفی خواهیم داشت که تقدیم حضورتون خواهد شد. انشاءالله بعد از ساعت 13 و خبرهای کوتاه معرفی باز هم در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. چراغ مطالعه رو به اتفاق میشنویم.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با.
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام. چراغ مطالعه رو از شبکه سراسری معارف میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده چراغ مطالعه و محسن مهابادی صدا بردار با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. اسمش سلمان بود اما همه میرزا صداش می کردن. پیر مرد مهربان و متین که سر گذر یه مغازه کتاب فروشی داشت با کلی کتابای مذهبی و تاریخی، از کتابای قدیمی گرفته تا کتابای جدید. میرزا هر کتابی به دستش می رسید اول خودش می خوند و اگه خوشش می اومد می شد مبلغ اون کتاب. اونقدر دلنشین از کتاب تعریف می کرد که هر کس می شنید هوس خوندن به سرش می زد. خیلی ها که میرزا رو می شناختن از گوشه و کنار شهر به مغازه کتاب فروشی اون می رفتن تا هم کتاب بخرن و هم پای حرفای دلنشین میرزا بشینن. توی یه روز سرد و بارونی که میرزا سرگرم مرتب کردن کتابا بود، در باز شد و جوانی قدم تو کتاب فروشی گذاشت و سلام کرد. بارونی بلندی پوشیده و کلاه مشکی لبه‌داری سرش بود. میرزا جواب سلامش داد و گفت: خوش اومدی جوون، بفرما، در خدمتم. جوان کلاهشو برداشت و گفت: نشناختی میرزا؟ منم احسان، پسر حاجی اونس. میرزا تو چهره احسان دقیق شد و با خوشرویی و خنده گفت:
به به، آقا احسان، ماشاءالله چقدر بزرگ شدی، خیلی وقت ندیدمت، 10 سالی میشه، درست از وقتی که حاجی اونس خدا بیامرز فوت کردن و از این محل رفتین. آخ، فکر کنم 7-8 سالت بود که با حاجی می اومدی مغازه و برات کتاب می خوندم. خدا بیامرز پدرتو، آدم خداشناس و با معلوماتی بود.
احسان رو صندلی که میرزا براش گذاشته بود نشست و گفت: خدا رفتگان شما را هم بیامرزه، مخصوصا بی بی خانوم، و واقعا زن شریف و مهربونی بود. میرزا گفت:
خدا همشونو بیامرزه، دنیاست دیگه، یه روز میای یه روزم باید بری، مهم اینه که چطور زندگی کنی. حالا بگو ببینم آقا احسان، این همه سال کجا بودی که نیومدی سری به ما بزنی؟
احسان گفت: راستش میرزا، همون سالی که حاجی فوت کرد ما رفتیم شهرستان پیش پدر بزرگم، اونجا هم کار میکردم هم درس میخوندم تا اینکه امسال اینجا دانشگاه قبول شدم. یه چند ماهی میشه اومدم، تا امروز فرصت نشد بیام سری بهتون بزنم. میرزا گفت:
به 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 به، باریکلا آقا احسان، خوشحالم کردی، چه رشته‌ای میخونی آقا جون؟
احسان گفت: از بچگی به تاریخ علاقه داشتم، حالا هم دبیری تاریخ میخونم. میرزا گفت:
تاریخ خیلی شیرین و جذابه.
احسان گفت: راستش میرزا، امروز اومدم تا بعد از این همه سال هم سری بهتون بزنم، همین که اگه زحمتی نیست به یاد دوران بچگیم برام کتاب بخونین. میرزا خندید و گفت
چه زحمتی، کار خیلی خوبی کردی که اومدی پسر حاج یونس. چشم، کتابم میخونم، اونم یه کتاب تاریخی. اول اجازه بده یه چای دم کنم که خیلی تو این هوای بارونی میچسبه، بعدم کتابو بیارم.
و رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت
چای دم کردم، اینم کتابی که گفتم، تاریخ تشیع در ایران.
بعد سر جاش نشست و ادامه داد
تو کتاباتون درباره تاریخ تشیع هم چیزی خوندین یا نه؟
احسان گفت هنوز نه میرزا، من تازه سال اول دانشگاهم، فقط میدونم که تو دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع یکی از گرایش های رشته ماست. میرزا خندید و گفت
من دانشگاه و اینجور جاها نرفتم، ولی کتاب زیاد خوندم، مخصوصا کتابای تاریخی. این کتابم چند روز پیش خوندم، به نظرم کتاب خیلی خوبیه، اگه از این کتاب برات بگم بعد بخونم.
احسان گفت هر جور دوست داری میرزا، اختیار با شماست، خوشحال میشم اگه توضیح هم بدین. میرزا کتابو ورق زد و گفت
این کتاب آقا احسان سه تا بخش داره. بخش اول بحثای مقدماتی درباره تشیعه و در اون معنی لغوی و اصطلاحی شیعه و تشیع، منشأ به وجود اومدن تشیع و چند موضوع دیگه توضیح داده شده. تو بخش دوم نویسنده از پیدایش و گسترش تشیع در ایران گفته و اینکه راز تشیع در ایران چیه و چه عواملی باعث گسترش اون در کشور ما شده. بخش سوم این کتابم درباره حکومت‌های مختلف و تشیع ایرانیاست. تو این بخش درباره دولت آل بویه، تشیع و ایلخانان مغول، تشیع و نقش اون در دولت صفویه و تحولات شیعه از صفویه تا انقلاب اسلامی بحث‌های خوبی مطرح شده.
میرزا مکسی کرد و بعد ادامه داد
خیلی خلاصه بگم که نویسنده تو این کتاب میخواد با بررسی ریشه‌ای مفهوم تشیع و تاریخ به وجود اومدن اون از دوران پیامبر و اولین کسانی که بهشون شیعه میگفتن ثابت کنه که تشیع علاوه بر این که منشأ الهی داره و پیامبر مأمور ابلاغ اون بودن، ریشه عربی داره و ایرانی ها چون حق بوده اون رو از عربایی که به ایران اومدن قبول کردن و به مرور زمان این مذهب در ایران رشد و گسترش پیدا کرد. بعدم با تلاش حکومت صفویه بدون مقاومت جدی مذهب رسمی ایران شد. این مختصری از مطالب این کتاب بود که گفتم. حالا بذار چند سطرشو برات بخونم.
میرزا کتاب تاریخ تشیع در ایران رو ورق زد و مشغول خوندن شد. احسان چشماشو بسته بود و به صدای میرزا گوش میکرد. خاطرات دوران کودکی تو ذهنش زنده شده بود. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته حجت الاسلام ابوالقاسم شاکر معرفی شد. این کتاب و انتشارات زمزم هدایت در 208 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
پرشور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو با عاشقانه هایی از زندگی شهدا تقدیم شما می کنیم و این روایت های زیبای زندگی رو از زبان مادران و همسران شهدا می شنویم. خدا رو شکر که به ما توفیق داد تا هر هفته مهمون یه خانواده شهید باشیم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سریم، پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
چند هفته ایه که مهمون خانم عیاسه، همسر شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو هستیم و خانم عیاسه برامون از زندگیشون و خاطره های قشنگشون با شهید میگن. در هفته گذشته شنیدیم که کم کم میخوان خبر شهادت رو به خانم عیاسه بدن و کسی که این خبر رو میده فرزند شهیده، میثم، پسر خانواده. اما مادر هنوز نمیتونه بپذیره که همسرش به شهادت رسید.
گفتم نه میثم شوخی نکن، این شوخی خوبی نیست. گفت ماما شوخی نمی کنم، دارم به خدا راستش میگم. الان بچه ها به این زنگ زدن تو مجلس گفتن من اومدم خونه، خاله اینا هم برای اون دارم میان. بعد میگم چون بچم بارداره، یه لحظه واقعا گوشت تنم ریخ. گفتم سعیده فقط به این فکر کن که بابا چه حال خوبی داره الان. اگه به اون فکر کنی خدا رو شکر میکنی. ببین من چه حال خوبی دارم، من یه آدم خیلی ضعیفیم. مثلا پدرم خدا بیامرز که فوت شده بود، من یک سره از هوش میرفتم. وقتی خبر بد بشنوم قندم میفته، وقتی قندم میفته از هوش میرم. یعنی خواست خدا بود من به خاطر سعیده بتونم تحمل کنم. گفتم سعیده فقط به این فکر کنید الان بابا چه حال خوبی داره. اگر به اون فکر کنید ما اصلا گریه‌مون نمیاد که گریه کنیم. خلاصه یه ذره گریه زاری کردیم، همون لحظه مامانم اینا رسیدن. ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم که آقای نبیلو به آرزوش رسید. آقای نبیلو یه عکسی داره که تو اون عکس میخنده. بعد من همش اون عکسای آقای نبیلو رو چاپ میکردم. شوهر خواهرم گفته بود که چرا این مصطفی این همه عکس داره؟ چرا همتون گیر دادید فقط به این یه دونه عکس؟ چرا با لباس نظامی چاپ نمیکنید لباساشو؟ گفتم من چون میدونم که آقای نبیلو الان اون حس رو داره، اون حس به من آرامش میده. وقتی میرم سر مزارش بهش میگم، میگم شاید اون حس حاجت روایی رو هر دومون الان داریم. یعنی واقعا داریم. ما قبل شهادتش می‌خواستیم بریم حرم امام رضا، دقیقاً 4-5 روز قبل از شهادتش زنگ زدم گفتم آقای نبیلو میثم میگه بریم مشهد. بعد من گفتم که بیا با هواپیما بریم که مامان اینا رو هم ببریم، مادرم بنده خدا سختش با قطار و ماشین و اینا بره. بعد گفت آره خانم کار خوبیه ولی به یه شرط. گفتم چه شرطه؟ گفت همون عهدی که تو حرم بستی. گفتم ببین به خدا اگه شما لیاقت شهادت داشته باشی اصلا هیچ ربطی نداره، من چه دل بکنم چه دل نکنم شما به این فیض میرسی، تو چه گیر دادی به من. گفت ببین خانم صدها بار موقعیت شهادت برام پیش اومده، ولی دقیقا اون لحظه گفتم خدای خانومم، خانوم من تحمل نداره، اگه تو دل بکنی من رفتم. رفتیم مشهد، وقتی زری حضرت رو دیدم نمیدونم چرا این حس بهم دست داد. گفتم یا امام رضا اگه اون فیضی که آقای نبیلو ازش صحبت میکنه من مانعشم، من به جان جوادتون قسم میخورم از این لحظه از آقای نبیلو دل کندم. باشه اگر من مانعشم من راضیم. سه بارم تو دارالشکر نماز یاسین و الرحمن رو به نیت شهادتش خوندم. یه حاج خانمی بغل دستم نشسته بود، برگشت گفت بلند بلند گریه میکردم، یعنی صدامو کل اطرافیا میشنیدن وقتی میخوندم. برگشت گفت خوش به سعادتتون، شما معنی آیات رو میفهمین؟ داریم میخونیم میفهمین چی میخونیم؟ ما که بیسوادیم با همون قول ها والله میخونیم. به اون من خدای چی نگفتم؟ گفتم کاش میدونستی چه دعایی میکنم برای چه کسی.
نگیم میدونم چه اندوهی تو هوای چشای بارونیت، همه چی رو خودش به من میگه، یا حسینی که روی پیشونیته.
خاطره قشنگ و دلنشین خانم ایاسه رو از آخرین سفرش با شهید شنیدیم، سفر به مشهد و درخواست شهادت از امام رضا علیه السلام. حالا ادامه ماجرا رو میشنویم.
رواق امام خمینی بودیم، آقای نبیلو زنگ زد که خانم چیکار کردی؟ گفتم ببین دیگه اگه شهید نشی به من هیچ ربطی نداره، اینا امام رضا شاهده، من دارم تو رواق صحبت میکنیم، امام رضا شاهده که من کلان از شما گذشتم، به جان جوادش قسم خوردم که دیگه هیچ دلبستگی بین من و شما وجود نداره. بعد گفت مطمئن؟ گفتم به خدا نام امام رضا دارم تو حرم که دیگه من چیزی نمی‌کنم که. بعد میثم هم پیگیر کاراش بود که بره، گفتم تازه غیر همسر شهیدی من قرار مادر شهیدم. گفت چطور؟ گفتم آره میثم هم یه قولایی از بعضیا گرفته که ان شاءالله اعزام شه و فلان اینا. کلی خوشحال شد، گفت خانم یعنی اگه این روحیه رو داشته باشی که دیگه من هیچ مشکلی ندارم. گفتم نه، کلان به امام رضا گفتم، گفتم هم من اومدم هم مادر شهید بشم هم همسر شهید بشم، خیالت را. خیلی خوشحال شد، گفت جلوی مامانت این حرفا رو می‌ذاری؟ مامانم خیلی مثلا ناراحت می‌شد وقتی از شهادت صحبت می‌کردیم. گفتم نه، مامانم بنده خدا داره نماز می‌خونه اینور تنها. کلی تشکر کرد، کلی تشکر کرد. گفتم حالا ببینیم دیگه، الان معلوم میشه مشکل از کجاست. 5 روز بعد آقای نبیلی به آرزوش رسید. میدونست من دل نکنده بودم. همیشه میگفت خانم من یه روزی به تو ثابت میکنم که من شما رو بیشتر از خودت دوست دارم. مثلا همیشه بهش میگفتم که بابا مگه یه همچین چیزی ممکنه؟ میگفت آره یه روز ثابت میکنم. وقتی رفتیم سر معراج که رسیدیم گفتم ثابت کردی؟ مطمئن شد. وقتی تو معراج اولین بار چهرهشو دیدم فقط بهش گفتم سربلندم کردی، سربلندت میکنم. همش نگران این بود که نکنه من مثلا قش کنم، نمم حالم بد بشه. الحمدلله فقط یه بار تو کل این 42 روز که از شهادتشون میگذره به ما خبر دادن، فقط لحظه ای که از مجتمع تابوتو بردن بیرون حالم بد شد. وقتی میومد خیلی خوشحال بودم، همشم هی به همسایه‌ها به فامیل میگفتم مهمون دارم، چه مهمونی. ولی نمیدونم وقتی که از در مجتمع تابوت رفت بیرون واقعا چه شکست.
دیدم تو رو روشونه های مردو، بعد تو سخته که دیگه بخندم، تو رفتی از بی بی دفاع کردی، برا همین همیشه سر بلندم.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و این هفته مهمون خانم ایاسه همسر شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو هستیم و باز هم روایت‌های عاشقانه همسر شهید رو میشنویم.
یکی از چیزای جالبش هم که بود شب شهادت حضرت رقیه پیکرش برگشت. همیشه وقتی میثم تو هیئت روزه میخوند میرفت در گوش میثم گفت میثم یه اشاره‌ای هم به حضرت رقیه کن. بعد میثم یه موقعی شوخی میکرد میگه بابا من دارم روزه امام سجاد میخونم یا مثلا امام صادق میخونم، بابا میاد در گوش من میگه که یه اشاره به حضرت رقیه کنه. آخه من چجوری من اینو ببرم به اونجا وصل کنم؟ خیلی مثلا روزه طولانی میشه یا اون قالب روزه به هم میرزه. یعنی هر شهیدی با روزه‌ای که اخت باشه به اون حالت به شهادت میرسه. آقای نبیلو اول یه تیر به پهلوش میخوره. به ما تو معراج پهلوشو نگفتن، اول گفته بودن فقط از سرش خورده. بعدن که میان پایین از لوده مثلا تا جایی که میگن وقتی رفته بودن بالا سرشون تو خشابشون حتی یه دونه تیرم نبوده. خلاصه دفاع میکنن، بعدم که با قناصه میزنن از پشت سرشون. بعد صبح که رفتیم جمکران سجده شکر به جا آوردم، گفتم الحمدلله هم از حضرت زهرا نشون برده هم از حضرت رقیه. تو جم ما خیلی خودمون رو نگه میداریم که گریه نکنیم. من به بچه‌ها میگم بذارید یه موقع دشمنا فکر نکنن ما با شهادت چیزی رو از دست دادیم. ما با شهادت چیزی رو به دست آوردیم. الانم همه جا با افتخار میگم. الان به پسرم گفتن چون تک فرزند شهیده احتمال داره نبرنش. من خیلی ناراحته. همش میگه مامان دعا کن. گفتم ببین میسم، بابا رفته دست به دامان حضرت شد. اگه حضرت تو رو بپذیره، تک فرزندم حتی یک نفرم باشه تو این خانواده، بازم میبرنت. باید حضرت تو رو بخواد، نه اینکه سپاه تو رو بخواد. ولی با این حال واقعا افتخار میکنم. خب بالاخره داغ بزرگیه. داغ نبود همسر، داغ نبود مثلا پدر، خیلی داغ بزرگیه. قابل قیاس نیست با هیچ داغ دیگه‌ای. ولی خب همین که میدونم الحمدلله آقای نبیلو به اون آرزویی که داشت رسیده. خب آقای نبیلو چون سابقه جنگم داشت، میگم تو بهترین لحظه های زندگیمون شاید زن و شوهرها خیلی حرفای عاشقانه دیگه به هم بزنن، ولی من با گریه از خدا خواسته بودم که آقای نبیلو با شهادت از این دنیا. میگفتم تو حیفی، تو جنگ حیف شدی، چرا شما شهید نشدی؟ بعد همیشه میخندید، مثلا میگفت حالا من باید کجا شهید بشم؟ گفتم چرا، ان شاء الله خدا خود، من که خیلی دعا میکنم، من دوست ندارم به مرگ طبیعی بمیری. یعنی واقعا جوری زندگی کرده بودیم که من الانم با این حال که وجود ظاهریشو از دست دادم، ولی با اون حال یعنی واقعا خوشحالم که به بهترین نحو ممکن رفت. یعنی میارزه به عاقبت به خیری آقای نبیلو که من هر سختی باشه بکشم.
جوونی ما با احساسی به روی حرم احساسی بی بی دو عالم ما همه واسه تو احساسی کی میشه واسط اکبر ما آماده ایساری منتظر امر رهبر منتظر امر رهبر.
حرفای خانم عیاسه خیلی شنیدنی و جذابه و عاشقانه های زندگیش رو از صمیم دل برامون میگه. حالا میخواییم بازم از زندگی شهید بشنویم، یه خصوصیت ویژه که همیشه در ذهن خانم عیاسه باقی میمونه.
آقای نبیلو یه کسی بود که تو آشپزی نمونه بود. من اصلا اهل آشپزی و اینا نیستم، تو کار خونه نمونه بود. مثلا من به بچه‌ها میگم، من هیچ وقت نمیتونم میگم بچه‌ها چه شبایی رو که تا صبح بالا سرتون نشستم تا شماها بزرگ شید، ولی بابا میتونه اون دنیا این حرفو بهتون بزنه. نمیذاش حتی یک ساعت من بالا سر بچه‌ها بیدار بشینم. مثلا میگه خانم شما بخواب، هر وقت شیر خواستم من بیدارت میکنم بهشون شیر بده. یعنی اصلا یه خصوصیات، میگم مثلا خود من برام خیلی عجیب، یه تقید خاصی بود که صبح حتما باید روبوسی میکردیم از خونه میرفت بیرون. حساب کن 27 سال کسی بتونه اینو تکرار کنه، خیلیه خیلیه. یه موقعی میرفت برمیگشت، بعد میگفتم ای چیزی جا گذاشتم؟ میگفت نه خانم لباسم مثلا نمیدونم چی بود، اومدم عوض کنم یا فلان کارو کنم، فراموش کردم خدافظی کنم. حالا لفظی خدافظی رو کرده و اینقدر یعنی مقید، یعنی اصلا من خودم مثلا یه موقعی خودم که همسرش بودم مثلا گفتم وای چقدر بیکاره این، رو برگشته مثلا به خاطر این موضوع. یعنی یه همچین مردی بود. میگم آخه همیشه من تا زندم بود میگفتم من با یه فرشته زندگی میکنم. خرشارا میگه خیلی خوشحالم رو. میگم چرا؟ خرشارا کوچیکم میگه چون وقتی زندم بود همینطوری از مصطفی تعریف میکردی، الان تعریفات واسه همه جا افتاده است، همه فکر نمیکنن. آخه خب خیلی بعد شهادت بعد مرگ طرف مثلا میشه یه اسطوره، ولی آقای نبیلو همیشه میگم من کل عمرمو با یه فرشته زندگی کردم. کسایی که میدونن من آقای نبیلو رو از دست دادم، چه فرشته ای رو از دست دادم. یعنی اینایی که تو زندگی ما بودن با همون رفت و آمد داشتن، یکی از خادمای حرم که با هم رفت و آمد داریم و یسود به میثم گفته بود که از همه سخت‌تر برای مادرتونه به شوخی. بعد میثم گفته بود آره خب بنده خدا، گفته بود نه حالا از اون ابعاد نمیگم، اون ابعاد عاطفیشون جدا، حالا از این بعد که مادرتون بعد کارهای خونه رو خودش انجام بده به شوخی. یسود اینطوری بهش گفته، گفته بود من موندم که حالا آشپزی و کارهای خونه رو تکلیفشون چیه با مادرتون. یعنی میگم اصلا یه مرد کامل، یه مرد کامل. رفتیم که حرم آخرین بار که میخواستن برن خدافظی کنن، برگشت گفت که خانم این سه بارو خودم بعد خدافظی میکردم برمیگشتم. گفتم یعنی چی؟ گفت همیشه میرفتم به حضرت میگفتم که یا فاطمه معصومه این نوکرتو دو ماه قرض بده به حضرت زینب، برم نوکری حضرت زینب رو کنم. این دفعه که اومدم این جمله رو بگم، دیدم چه دعای اشتباهی میکردم، چه خدافظی. گفتم یعنی چی؟ گفت این دفعه برگشتم گفتم یا فاطمه معصومه منو ببخش به حضرت زینب. بعد من خندم گفتم خود چه فرقی کرد؟ گفت خانم اینا دریای کرم، من چیزی رو که ببخشن که دیگه پس نمیگیرن. و واقعاًم پس نگرفت. بعد یه نکته جالبش هم اینه که ساعت 3 تا 7 شنبه ها شیفت آقای نبیلوه. دقیقاً بین ساعت 3 تا 7 حضرت معصومه آقای نبیلو رو بخشید به حضرت زینب. یعنی همون چیزی رو که خودش میخواست حضرت اونطوری بخشید. حضرت سر شیفتش بهش بخشید.
کنار زینب و رقیه این صدا میپیچه تو حرم، ندای این دعا ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا. استاده به پای پیمان با سلاح عشق و ایمان، جلوی حرم صف بستن جوونای پاک ایران. ایستاده به پای پیمان با سلاح عشق و ایمان، جلوی حرم صف بستن جوونای پاک.
و در پایان می‌خوایم نامه شهید رو با صدای خود خانم عیاسه بشنویم. نامه‌ای که با عشق و ارادت به همسرش نوشته.
بسم الله تعالی، سلام علیکم همکاران گرامی. اکنون که این نامه خوانده می‌شود، این حقیر در جمع شما حضور ندارم و به واسطه فداکاری همسر مهربانم توفیق همنشینی با زمین سازان ظهور در پناه عمه سادات و دختر 3 ساله ابو عبدالله الحسین نصیبم شده تا شاید با این همنشینی این حقیر هم در درگاه احدیت پذیرفته شوم. و به دلیل اینکه قبلا در خصوص برنامه تقدیر در ایام هفته دفاع مقدس به این جانب اطلاع رسانی شده بود، بر آن شدم تا به واسطه آن از شیرزنانی که با گذشت از حقوق مادی خود و با پذیرش آینده‌ای که ممکن است به پرستاری از همسری جانباز قطع نخاع، عضو و یا اعصاب و روان و حتی تنهایی ناشی از شهادت همسرشان تا پایان عمر با این از خودگذشتگی که می کنند و زمینه حضور همسرانشان را در میدان جهاد مهیا می کنند تشکر کنم. زیرا به وعده خداوند متعال در قرآن کریم شهدا با شهادت از رنج و محنت این دنیای خاکی راحت و در جوار خداوند متعال روزی می خورند. اما همه می دانیم رنج و سختی همسران شهدا و جانبازان صدها برابر بیشتر می شود. بدین وسیله از همسر عزیزم تشکر کرده و میزان عشق و علاقه خود را به ایشان یادآوری می نمایم و خدا را گواه می گیرم که از روی صدق و راستی به جای دوستت دارم، جمله‌ای که حتی به دوستان و بستگان دیگر می توان گفت، همیشه گفتم هیچ کس را در این دنیا به اندازه شما دوست ندارم و شما نیز بهترین پاسخ ممکن را دادید که از سر خودخواهی و عاقبت اندیشی دنیوی مرا فقط برای خودتان نخواستید و محدودم نکردید و سختی دوری و تنهایی را به جان خریدید تا شاید اگر توفیقی شد خداوند متعال من کمترین را هم بپذیرد. هرچند سعی کردم از قافله امام حسین علیه السلام فاصله نگیرم، اما همچون همسر زهیر همیشه مشوقم به جهاد بودید. همسر عزیزم، با این چند ساعت فقط خواستم از شما تشکر کرده و بگویم که جهاد واقعی را شما همسران می کنید. عمل ما نزد شما هیچ است. اگر توفیقی نصیب شد قطعا به وعده‌ام عمل خواهم کرد. اینو 1/7/96 نوشته که 29/7/96 هم تاریخ شهادتشون هست.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمرم. خداحافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهم. خداحافظ
خانم عیاسه، خداحافظ همسر شهید مدافع حرم، خداحافظ مادر، عشق، همسر، خداحافظ. عاشقانه های خانم عیاسه به پایان رسید. عاشقانه هایی از شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو. خداحافظ تا عاشقانه دیگه از یه زن و شهید عزیزش.
تو میرمی باری
به خاطر یاری آهسته تر چو می روی باری.